بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث مراقبه، جلسه 53، یک شنبه 28 مهر 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. خب ما در بحث مراقبه و ادله شرعی مراقبه و بحث فقه و سلوک تقریبا یک دلیل خاص که اسم ذکر بود رو گفتیم، برای اینکه مسئله رو کمی محکم کاری کرده باشیم گفتیم این تعبیر قرآنی که در باب ذکر آمده آیا ذکر قلبی رو هم شامل میشه. گفتیم بعضی از تصریحات و بعضی از مطالب که یقیناً ذکر قلبی هم جز بشه، ذکر قلبی معنای قرآنیش که شامل مراقبه و ذکر قلبی آقایون عرفا در فضای سلوک میشه، آیا ما ذکر قلبی داریم در قرآن؟ داشتیم شواهد رو میگفتیم، بعد از اینکه تبیین هایی کردیم و رسیدیم به ادله به اصطلاح قرآنیش، ابتدا هم گفتیم برخی از اینا صریحا گفتن گفته شد، پس از اون گفتیم برخی از آیات داریم که لازمش اینه که ذکر قلبی باشه، که روز گذشته خوندیم مثل الذین آمنوا و تطمئن و قلوبهم بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب، یا وجلت قلوبهم، یا اشد ذکر. توضیح دادیم که لازمه این تعابیر ذکر قلبی، توضیح دادیم این دو. سوم که حالا من تعبیر میکنم، زیادم اصرار ندارم، میخوام به یک لحاظ میشه استفاده کرد، و اون آیاتی است که مقابل ذکر رو مطرح کرده که غفلت و نسیانه، و اونجا غفلت و نسیان رو به قلب هم نسبت داده، همچنان که به امور دیگر نسبت داده شده. آیه 108 سوره نحل این گونه است: آیه 108 بله، من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. حالا من کفر بالله الا این فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم، ذلک بانهم مستحب الحیات الدنیا علی الاخره و ان الله لا یهدی القوم الکافرین. اولائک یعنی کفاری که این گونه هستن، اولائک الذین تبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولائک هم الغافلون. عرض میکنم این که دارم استفاده میکنم، این نوع استفاده که الان برای نظام یک کمی ضعیفتره نسبت به اونایی که داشتیم صریح در بود، میشود استفاده کرد. اینجا تعبیر میکنه اونهایی هستن، این کفار کسانی هستن که خدا مهر زده بر دلهاشون، دل و بر گوشهاشون و بر چشمشون. این که مهر زده بر چشمشون، میبینه حق را، مثلا معجزه رو میبینه باور نمیکنه، میبینه بعضی از مسائل ولی باور نمیکنه. بر گوشش اینجوری، یعنی هرچی هم میشنوه، اینقدر انبیا معمولا نفسشون خیلی گرمه، طبیعی میگم میخوام فقط اون فضا رو روشن کنم که یک کمی همین که بعضی تعبیر میکنن خدمت رسول الله که بودیم، مثلا میان به رسول الله میگن رسول الله ما تا پیش شما بودیم اصلا همه چی یادمون میره، میریم خونه دوباره یاد زن و فرزند اینا، یعنی اصلا بودن پیش رسول. نفس انبیا خیلی گرمه، ولی انبیا گاهی صحبتی که میکنن ادعی اصلا مثل این که نمیشنون، یعنی تو گوش میاد و تعبیر قرآنی اینه، از این گوش میاد از اون گوش در میره، در میره اصلا، یعنی تو نمیشنه تو جا. اینجا میگه مهر شده گوشش، یعنی سخن حق براش چیز نمیشه. اون تعبیری هست جهنمی ها میگن لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السیر، اگر ما تعقل میکردیم یا میشنیدیم از میشنیدیم، یعنی چی؟ نه اینکه نشنیدن از انبیا، یعنی گوش شنوا می داشتیم، می پذیرفتیم، با شنیدن می گفتیم حقا حقا، اگه اینو می گفتیم درست می شود نکردیم. حالا مهر بر به اصطلاح گوش و مهر بر دل. مهر بر دل چند شکله، اصلش فهم و تفقه که در قرآن آمده هست و به اصطلاح این که دل نورانی بشه، خدا ببینه، با خدا باشه رو هم شامل بشه. حالا مهر زدیم بر دل و اولئک هم الغافلون، لفظ غافلون رو برده، یعنی به تعبیری دل، گوش، چشم خوب کار نکرده و اینها غافلند. غفلت کی میکنن؟ پس یعنی چی؟ یعنی به تعبیری اولئک هم الغافلون غفلت از خدا میکنه، چون با دلش، با گوشش و با چشمش نیافت. جمله از باب مقابله ای که هست، یعنی غفلت که اومد، یعنی یاداوری با دل می شود، یاداوری با سمع می شود، یاداوری با بصر می شود، یاداوری میشه همه اینا رو گرفت. ولی دارم حالا به نحو ضعیف تر دارم استفاده میکنم، لذا استدلال به دل میشه داشت. یا آیه 179 اعراف هم به همین شکله، لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعین لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها اولئک كالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. غفلت کردن، غافل رو گفتیم، غفلت در برابر ذاکر، غافل در برابر ذاکر. لهم قلوبان آمده به این دلیل، به این قلیل، یک کمی این ضعیفه میدونم ولی دارم استفاده کردم اگر کسی بخواد شواهد دیگر. خب تمام شد به توفیق الهی. بله الان این کسی که موعظه میکنه، کسی که موعظه میکنه، موعظه میکنه، طرف یاداوریش میشه یا نمیشه برای این شخصی که گوش میده؟ ذکر سمعی دیگه، میتواند ذکر قلبی حساب بشه ولی عملا از طریق گوشه، نه طبیعی. به لحاظ این سبک عرض میکنم، من که زیاد نمیخوام روش بیستم اگر کسی بخواد استفاده کنه. عمده در ادله رو گفتیم، به نظرم ادله تام بود، یه احتیاج به اینها نیست، ولی خواستم اگر تطمیم کنم دیگه، هر کی میخواد هر چی بیاره رو بیاره، الا لازم نیست. خب ما ادله ذکر رو در قرآن بررسی کردیم و اجالتاً از این ادله ذکر یافتیم خداوند توصیه میکند به مؤمنان، یا ایها الذین آمنو، یادتون باشه چند بار داشت، به مؤمنان که ذکر داشته باشن و بعد ذکر علی کل حال، یادتون باشه تعبیر این که به نحو نشسته، ایستاده و به پهلو خوابیده، یعنی در تمام حالات داشتیم، ذکرن کثیرا داشتیم، یادتون باشه اینا رو توضیح دادم. و تعبیر میکرد دوام ذکر، هم دوام ذکر رو داشت هم ذکر رو مطرح میکرد، قرآن رو داشت. حالا ما میخوام ببینیم در روایات چگونه است در بحث ذکر. روایات فراوانه، من بخشش انتخاب میکنم، حالا ببینیم تا چقدر میتونیم در روایات بررسی داشته باشیم. جلد دوم اصول کافی، پس آیات ذکر رو گفتیم، الان میخوام برسیم به روایات ذکر. جلد دوم اصول کافی، صفحه 496، باب ما یجب من ذکر الله عز و جل فی کل مجلسین. این بابیست باز کرده، 13 تا روایت ذیلش آورده، ما برخی از این روایات احتیاج داریم با هم بخونیم. کل اینی میگه عدتو من اصحابن، ان احمد ابن محمد ابن خالد که برقیه، ان ابیه که برقیه پدر، ان خلف ابن حماد، حماد اسدی، ان ربعی ابن عبدالله ابن جارود الهزلی، ان فزیل الیسار قال، قال ابو عبدالله. این حدیث مجموعا خوبه، فقط اگر کسی بخواد خدشه‌ای بکنه، در پدر برقی هست که گفتن مثلا نجاشی گفته از ضعفا نقل میکنه، ضعیفم فی الحدیث مثلا اینجوری، این تعبیر رو، ولی اجالتا خودش ثقه هست، یعنی حتی پدر به اصطلاح محمد ابن خالد برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی از پدرش که محمد ابن خالد برقی نم عدتو من اصحابنا که پذیرفته است، احمد ابن برقی هم ثقه است، ابیش هم همینجور، خلف ابن حماد هم همینجور، همه اینا ثقن تا میشه به فضیل یسار. من قبلا هم یه چیز عرض کردم، اینو دقت کنید، ما برخی از بزرگان داریم توی اصحاب ائمه، خیلی برای ما باید اهمیت داشته تو فضای سلوکی و معرفتی، چند نفرن به نظرم خیلی باید روشون، ابو حمزه سومالی رو که میشناسیم مثلا، اون جزء اوناست، فضیل یسار هم جزء ایناست، قبلا هم چند بار گفتم فضیل یسار اهمیت داره، درست مثل زراره ما تو بحثای فقهی چجوری باش برخورد میکنیم، خیلی اهمیت داره، خوش گاهی اصلا میگیم فقیه ولی اومده خدمت امام صادق و داره از امام صادق حدیث میشنوه، یه همچه قوتی تو کار. این ها همین جور هم فضیل یسار، نمیدونم حماد، نمیگم حماد، فضیل یسار، ابو حمزه سومالی، مفضل، خیلی از این بزرگان هست که قبلا هم گفتم اینا خیلی باید روشون اعتنا کرد. در مورد فضیل یسار تو حدیث هست که میان به امام معصوم میگن وقتی به رحمت خدا رفت ما میخواستیم ایشون رو بشوریم، میخواستیم مثلا اون طرف رو بشوریم، میدین جنازه خود بر میگرده. تعجب میکنیم. بعد ظاهر امام صادق اجتماع نکنه، نمیدونم دقیقا یادم از کدوم امام معصوم فرمود بله فضیل یسار رو شما نمیشناسید. دقت میکنید. یا در مورد ابو حمزه سومالی نگاه کنید، تو روایات ابو حمزه سومالی برای ما به منزله سلمان است. یعنی سلمان چه تلقی میشد، ابو حمزه سومالی میشد. یک دسته هستن اینجوری هست. ما ازشون تعبیر میکنیم به اصحاب سر، یا تعبیر میکنیم به اصطلاح افراد غدر در وادی معرفت و سلوک. دقت میکنید. جابر خیلی مهمه، خیلی روایت هم داره، از بس روایت داره. بعضی ها گفتن این کذابه، از بس روایت داره از امام باقر. بعضی گفتن این کذابه، یعنی این همه روایت. یا مثلا طرف می اومد، حالا جابر طرف می اومد از این اونایی که خواستن فقه تفریعی داشتن و اهل سنت، می اومد می گفت من الان یک فرع جدید به ذهنم رسید. تا اینو می گفت بله من جوابشو دارم. بعد می گفت این از کجا، می گفت چون امام باقر گفت هر که چنین است چنان است، یه قاعده کلی. بعد این احساس میگه نکنه این داره دروغ میگه، من تازه این فرع رو ساختم چطور جواب داده. از این باعث شدن گاهی بهش میگن کذاب. اینقدر واقعا هم داریم. یک دسته از افرادی هم که جزء اهل قلوب حساب شدن، که حالا باز بحث قلوب رو باید در جا خودش کرد، اونها هم به نظرم بعضیشون اینجوری نیست، از بزرگانن. حالا چرا اینجوری شد برای خوش توضیح ده. خب اجالتا این کل حدیث خوبه. از فضیل یسار، فضیل یسار از ابو عبدالله، ما من مجلس یجتمع فیه ابرار و فجار فیقومون علا غیر ذکر الله عز و جل الا کان حسرتن علیهم یوم القیامه. این حدیثی که داریم میگیم مؤمن هیچ حسرتی به پای این حسرت نمیرسه در روز قیامت، هیچ حسرتی به پای حسرت مؤمن نمیرسه که من چرا در دنیا ذاکر حق نبودم. اونم منظورش ذاکره به دوام میشه و الا بالاخره یک نحوه ذکرهایی که این مومن داشت. اینجا هم الان اینجوریه، هیچ مجلسی نیست مگر این که در او مثلا که در او ابرار و فجار جمع شده باشن و بیان صحبت کنن، حرف بزنن. فیقومون علا غیر ذکر الله الا کان حسرتن علیهم یوم القیامه. این یک حدیث باز مشابه این حدیث تقریبا صحیح. حدیث بعدی داریم، به دلیل اینکه سه تای اولشون واقفیان ما عنوان صحیح نمیدیم از این ادبیات. به نظر من اصلا تعبیر ادبیات صحیح و نمیدونم موثوق و به اصطلاح اینجور تعبیر میکنن، این ادبیات خوب نیست، این ادبیات ادبیات درستی نیست، این ادبیات به اصطلاح یک نوع انتزاعی. اصلش حدیث معتبر و غیر معتبر، اون تعبیر قدمایی صحیح اونجوری باید نبود. این به تعبیری شواهد صدق داره یا نداره، و آیا اینهایی که گفتن یقین میکنیم که گفتن، حتی گاهی یه حدیث شخصی آمده ضعیف ولی ما شواهدی داریم که او درست میگوید، این میشد صحیح. دقت می صحیح قدمایه، ولی حالا با همین تعبیر این جزء به اصطلاح حدیث موثق حساب میشه به خاطر واقفی بودن، امامی نیستن. و الا با اون توضیحی که الان گفتم باید حدیث رو به شکل قدمایی بررسی کرد، تحلیل فنی حدیثی. درست مثل این که الان ببینید حتی یک فاسق اگر بیاد به من بگه من شواهدی دارم که این رو راست گفته، چیکار میکنم باهاش؟ چه تلقی دارم؟ شواهدی دارم، شواهدی که یقین میکنم این راست گفته، حالا ولی اینکه آدم چندون به حساب درستی هم نیست. این راه بود. لذا حتی ضعیف در مباحث متأخر به لحاظ قدمایی گاهی صحیح بود، گاهی صحیحه متأخر به لحاظ قدمایی میشد ضعیف. یعنی در اینی که همه اجلا ثقه نقل کردن، ولی شواهدی هست که این نباید اینجوری باشه. مثلا یکی از اساتید ما میفرمود که عمار ساباتی احادیث رو که نقل میکنه، چون خودش اهل سابات بود و چندون به اصطلاح آدم ثقه‌ایه و تو طبق روال جزء احادیث صحیح میشه، اگر بقیه صحیح باشن این صحیح میشه، ایشون میگفت که جوریه که آدم احساس میکنه بعضی موقع خوش نمیفهمه بیان امام صادق. یعنی نه اینکه زبانش عربی نبوده، بعضی اون غلط خلوت میفهم، یعنی روایت رو ایشون میگفت من این روایت رو قبول دارم ولی اگر این رو اینجوری بگم درست میشه، یعنی این تعبیر رو تغییر بدم اینجوری بگم درست میشه ولی اینجوری گفته غلطه، و شواهد هم میآورد. خب اگر کسی به اینجا برسه تا یقین نکنه در باب عمار سواده ولو ثقه باشه نمیگه صحیح، صحیح قدمایی نمیگه، گاهی ضعیف قدمایی مت تعبیر دقت مون شواهد صدق. واقعا هم البته شواهد صدق راه فنی داره، راه فنیش واقعا هم سخته، ما تو حوزه ها باید به سمت این روش های فنی سخت هم بریم، خیلی راحت میشه شیره شد. ما الحمدلله یک دسته از کارهای ما به شکل فهرستیه، فهرستی یعنی به تعبیری کتاب به اصطلاح حلبی دقیقا دست اصحاب بود، خود کتاب دست اصحاب بود ولی اون که سه واسطه میخورد. شواهد فهرستی داریم خیلی میتونه کمک بکنه، یعنی فقط شواهد نقل روایت نیست که تو کار اهل سنته، ما نوع کارمون رو بر اساس فهرست بستیم و حتی میشه نشون داد این مثلا از یک کتاب نقل شده. حالا اینا توضیح داره، برخی از اساتید بزرگوار ما که تو این زمینه قوی بودن معمولا اینا رو میگفتن، حالا من الان نمیخوام وارد بشم ولی اجالتا جزوه، حالا این حدیث که میخوام بخونم طبق تعبیرای این دوره میگن حدیث موثقه به دلیل اینکه این سه تا اول واقفی اند ولی ثقه اند، موثقه جزوه صحیح نمیگن چون گفتن به اصطلاح کسی که باید امامی هم باشه و در این حال به اصطلاح. حالا حمید ابن زیاد، یقین داریم حمید ابن زیاد کوفی از اوناست که ثقه از خیلی هم قدره، چقدر هم روایت حفظ ما اینا دیگه انکار نمی‌کنیم که نباید اینا رو انکار کنیم. ان حسن ابن محمد ابن سماعه که باز واقفی است و ثقه، ان وهیب ابن حفص که باز واقفی است و ثقه، ان ابی بصیر ان ابی عبدالله که امام صادق می‌فرماد مجتمع فی مجلس قوم لم یذکر الله عز وجل و لم یذکرونا الا کان ذلک المجلس حسرتا علیهم یوم القیامه. همون مضمون یه چیز اضافه شد، هیچ مجلسی نیست که قومی جمع بشن ذکر خدا نگن و ذکر ما اهل بیت رو نگن، و اگر این گونه باشه نه ذکر ما رو بگن نه ذکر اهل بیت بعدن باید در روز قیامت حسرت بخورن. بعد خود بعد ثم قال، قال ابو جعفر علیه السلام، ابو جعفر ظاهرا میشه امام باقر، یعنی این قسمت داره از امام باقر نقل، ان ذکرنا من ذکر الله، ذکر ما از ذکر خدا، یعنی به تعبیری حالا که گفتم کنار ذکر خدا ذکر اهل بیت، خدا اینکه ذکر ما ذکر اهل خداست، و ذکر عدونا من ذکر شیطان. واضحه دیگه، خیلی معناش واضحه و واقعش هم بعضی موقع اینه، آدم گاهی مؤمن متدین یه جوری حرف دشمن رو میزنه که در تعبیر قرآنی یک نوع تولی به دشمن میکنه از دشمنه، و هر کی تولی به این سمت میکنه از این سوه. اون تعبیر امام، تعبیر حضرت ابراهیم من تبعنی فانه منی، اون تعبیری که دارم. خب حالا بیان قرآن به اصطلاح امام باقر. خب این دومین حدیث، حدیث پنجم هم چون همین مضمونه رو یک جا بخونم. اینا میتونه ذکر به اصطلاح لفظی هم باشه که معمولا ذکری است که موجب انتقال و یاداوری باید باشه. به تعبیر اینکه صحبت خدا رو بکنید تو مجلس. اینا الان اینه. میتونه ذکر لفظی هم باشه. ذکر لفظی هم بیشتر به چشم میاد. منظور حالا این نیست که یعنی قلبی نشه، یعنی بالاخره باید یه نحوه توجه بشه. خب ذکر اهل بیت، حتی شما بیاید مناقب اهل بیت رو بگید، اوصاف اهل بیت رو بگید، در مورد اهل بیت بگید، محبت اهل بیت، هر چی بگید ذکر اهل بیت. و واقعا هم حالا چون حالا گفتید ذکر اهل بیت رو خداییش جوریه که عجیب آدم رو به اسلام میشونه پروازی میکنه. اینو جدی بگیریم، یعنی کم ندونیم از این مجالسی که برای اهل بیت میشه. میخواید حالا یه نمونه بگم، شما این کتاب این شخصی که نوشته در مناقب اهل بیت نوشته از اهل سنت، انا یادم نمیاد، قندوزی نوشته، ینابیع المودّة، شما یک دور بخونید ببینید اگه پروازی نشدید، همین بخونید، فقط بخونید، اصلا نمیخواد هیچ کار بکنید، فقط بخونید. همین قندوزی از اهل سنت اومده، ینابیع المودّة بخونید ببینید چی جور آدم رو میبره بالا. اصلا اینجوریه، حتی خوندنش چرا صد به اینکه مجلسی باشه و بعد آقایون میگن معمولا در ولادت ها برید صوت خوش به جانتون بخوره، یعنی محبت اهل بیت رو با صوت خوش به جانتون بزنید که خیلی موجب ارتقاست. صوت خوش هم ممد معد برای خب من که الان احتیاجی به اون نداشتم، اون بخشش که گفت ذکر الله گفت دیگه، چون اینجا الان این بود مجتمع فی مجلس قوم لم یذکر الله عز وجل و لم یذکرونا، این لم یذکرون اضافه هست، ولی اونم که هست که الان شاهد بحث ما هست افزونم داره. این حدیث حدیث پنجمه که باز همین مضمونه، ابو علی اشعری قمی از محمد ابن عبدالجبار قمی از صفوان ابن یحیی البجلی که باز این هم اینا همه ثقن، ان حسین ابن زید، حسین ابن زید توثیقی وارد نشد ولی این فرزند زید که زید فرزند امام سجاد هست، هست که وقتی امام زید به شهادت رسید امام صادق متکفل میشه این به اصطلاح حسین ابن زید رو اومده در خونه خودش پرورش داده بود، توثیقی وارد نشده، فقط تو خونه اهل بیت بوده، از امام صادق داره نقل میکنه، ولی عملا از اهل بیت از یک جهت حساب میشه به دلیل اینکه از نسل امام سجاد. بله 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 سیاه من با عرض معذرت نیست ها نمیشنوام به خاطر صفوان. حالا اجالتا حسین ابن زید که گفته میشه این شخصه، توثیق وارد نشه. ان ابی عبدالله، حالا کسی اگر بخواد شواهد صدقی پیدا کنه، ما به خاطر اینکه هم مشابه این حدیث رو داشتیم اینا معمولا شاهد میشه دیگه، حتی اگه بگیم این حدیث قوی هم نیست شاهد میشه برای اون بحثا، چون داشتیم حدیث این مضمون رو داره. امام صادق اینجوری میفرماد، ما من قوم اجتمعوا فی مجلس فلم یذکر اسم الله عز وجل ولم یصلوا علی نبیهم الا کان ذلک المجلس حسرتا و وبالا علیه. واضح است؟ بله صلوات هم ایشون داره، اللهم صل علی محمد. دقت میفرمایید این بیان ایشون همینه که مشابه همون، هیچ مجلسی اگر ذکر خدا توش نباشه، یعنی مثل اینکه نشستنم با هم نشستن منو شاهد بیارم، حالا بعد از این چون صحیح هم داشتیم حالا بخوام نتیجه بگیرم، مثل اینکه حتی تو یک مجلس هم میشینی نباید بدون ذکر خدا باشی، توصیه شده و بعد میشه حسرت، میشه وبال، یعنی آدم باید بعدا حسرتشو بخوره و باید استفاده کرد و باید استفاده کرد. تشویقی است برای اینکه باید آدم حتی مجلسی داشتی، مجلس معمولا بناش بر چیه؟ حرف زدن و گفتگوست. مثلا مجلس بناش بر حرف زدن و گفتگوست، میگه مجلس هم بدون ذکر خدا نکن، یعنی مشغول نشه یه دفعه به این مجلس که بعضی ما میبینید گاهی شب نشینی هایی که دارن، یکی از این عالمان ربانی وقتی یکی اومده بود شب نشینی، بعد خب ایشون حرفی نزد، این آخر که داشت هر میرفت یه جوری حالش کرد که بابا نباید اینجوری باشه، اون گفت خب آقا شب نشینی هست دیگه، گفت شب نشینی بر من حرامه، اینجوری هم نیست که تو خیال کنی هر کی میگه باز شب میشه، گفتگوهای عادی که میکنند و معمولا هم خب قدیم اون تلویزیون نبود، الان تلویزیون جاش که قدیم تلویزیون نبود با هم میشستن حرف میزدن تا این شب مثلا شب طولانی به پایان برسه و بخوابند، اینجوری بود. الان هم که دیگه تلویزیون جاش گرفت، یعنی عملا یه مجلسی که داریم مجلس ما هست و تلویزیون ما، یه مجلسی هیچ مجلسی نیست جز اینکه وبال، مگر اینکه ذکر خدا گفته بشه. توضیح خیلی خوشه، یعنی حتی توجه کن اونجایی که با هم جمع میشید که معمولا بنابر گفتگوه مواظب باشید، اینجور کنید که یاد خدا باشید، مشغول نشید و الا میشه حسرت و وبال. خب این یک دسته حدیث. حدیث ششم، حدیث چهارم هست من بعدم میخونم. حدیث ششم و هشتم، و اول از هشتم میخونم بعد حدیث ششم رو میخونم، اجازه بدید اینجوری بشه که بتونم ازش استفاده بکنم. حدیث هشتم، محمد ابن یحیی العطار از احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، اینا هم ثقن، ان ابن محبوب، حسن ابن محبوب ثقه، ان عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان رو پذیرفتن همه، محمد ابن سنان رو برخی نمیپذیرن میگن غلو داره، به نظر من او رو هم باید پذیرفت، حالا الان وقتش نیست. ان عبدالله ابن سنان، ان ابی حمزه، ابی حمزه یعنی ابو حمزه سومالی، ثابت ابن دینار، همینی که عرض کردم خیلی اهمیت داره. عن ابی جعفر از امام باقر قال مکتوبان فی تورات، کدوم تورات؟ تورات تحریف نشده، التی لم تغییر، اونی که تحریف نشد. ان موسی سأل ربه الهی انه یأتی علی مجالس و اعزک و اجلک ان اذکرک فیها فقال یا موسی ان ذکری حسن علی کل حال. حضرت موسی، یکی از آقایون میگه حرف خوشی است، اصلا موسی رو ما کلیم الله میگیم دیگه، موسی کلیم الله دیگه، میگن صحبت های حضرت موسی با خدا خیلی حساب داره، تو روایات خیلی خوب مقتنم بهش مورد استفاده کن. این قاعده خوبی است، راست میگه، چون یک چیزهای خاصی بین حضرت موسی میگه، برخی از اسرار اونجا میاد، برخی از حالات سلوکی توش میاد، خیلی چیزها خوشی توش هست. کلیم الله هست، روی روایات که نقل کردن باید معمولا به اینا اعتنا کنیم. تاکید میکنم در مورد حضرت موسی اون صحبتی که با خدا میکنه، خدا چی میگه، بعد جواب میده خدا، اینا خیلی خوشه. حالا اینجا حضرت موسی میگه که اون در اون توراتی که به اصطلاح تحریف نشده اومده، موسی از خدا سوال کرد، بار الها من در یه مجالسی قرار میگیرم که سختم هست که ذکر تو بگم، مثلا حالا یه جاییست واقعا موهنه، من جا رو مثلا، ما که یه دستشویی رو میگیم توی روایت اومده، دستشویی هست موهنه، جایی میرم مثلا ایده ای هستن اصلا جای چیز نیست، وهنه مثلا، اینا تعبیر میکنه که خدایا یعتی علیه مجالسو، من توی جلساتی وارد میشم، جاهایی وارد میشم که اعزک و اجلک ان اذکرک فیها، سختم هست که ذکر تو رو بکنم. خدا جواب میده یا موسی ان ذکری حسن علی کل حال. حدیث هم صحیح، خیلی عالی. این معناش چیه؟ در همه حالات خوش و خدا خواسته، مطلوب خداست در همه حالات. ما در همه حالات رو تو قرآن داشتیم، از اذکر الله ذکرن کثیرا و از اون تعبیری که داشت که قیامن و قعودن و علا جنوب هم، اون تعبیری که بود استفاده کردیم اونجا، دقت میکنید داشتیم اون رو، یعنی تو قرآن هم اومده، در این روایت هم حسنون علا کله ها، به تعبیری حتی اون جایی که احساس میکنیم موهنم هست اشکال نداره ذکر خدا بود و خوبه، نه اشکال نداره، خوبه. یا موسی ان ذکری حسنون علا کله ها. این حدیث ششم. حدیث هشتم. حدیث ششم این تعبیر رو داره. عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان ابن محبوب ان ابن رعاب ان حلبی. عدتون من اصحابنا که مشکل نداره، سهل ابن زیاد. سهل ابن زیاد همونی است که سهل ابن زیاد آدمی رازی که به اسلام میگن احمد ابن عیسی ایشون رو از قم به اصلاح بیرون کرد، گفت که اهل غلو وستون، که بعضی ها گفتن غلو داره، کذب داره، حتی اینجوری هم گفتن. نجاشی هم اینو ضعیفون فی الحدیث میگه، تو فهرست شیخ هم به عنوان ضعیفون اومده، تو رجال شیخ اومده ثقتون، فقط یه همچی چیزی در مورد ایشون اومده. و بعضی از آقایون مثل وحید پذیرفتن به ساقت ایشون رو، وحید به بهانی پذیرفتن، که به دلیل اینکه به اصطلاح اجلا از اون نقل میکنن و ایشون هم شیخ اجازه است. حالا این توضیحات من. سهل ابن زیاد که ابن غزوائی خیلی باهاش هم مشکل داره، غلو رو میگن. این غلو به نظر من یه مشکلی داره کلا، کار غلو نمیگم، ما یک دسته غلو داریم، غلو اخلاقی است. برخی از اساتید ما این توضیح دادن، این حرف درست، غلو اخلاقی. غلو اخلاقی اینجوریه، میگه بابا نماز چرا بخونیم؟ ولایت داشته باش تمام شده است. روزه چرا بگیرید؟ ولایت داشته باش به اصطلاح تمام شده است. وقتی این مفضل میره به امام صادق میگه، امام صادق میگه سبحان الله، من میگم نماز ولایت، نمیدونم روزه ولایت، من میگم، ولی من هم اصلا این نیست که نماز روزه نگیره، این شرفیه. دقت میکنه این نوع غلو رو غلو اخلاقی میگه. این افراد تقریبا از حیز انتفاع میفتن. یک دسته غلو داریم، غلویست که به لحاظ اعتقادی شد به شکل خیلی غلیظ، به اون چیه؟ مثل ابن عبدالخطابی که داریم، او چی کار میکنه؟ او میاد اصلا جوری به اواخر گفته که خودش گرفته نبوت در مورد خودش پیاده میکنه، یا الوهیت در مورد خودش پیاده میکنه، و گاهی امام صادق رو اصل میکنه، خودش رو به عنوان به اصطلاح باب برای این نبی میگه، یه توضیحات خیلی غلط و چیزی که امام صادق هم شدیداً باش میجنگه و لعنت میکنه او رو. این دسته هم هست، این واضحه. ولی یک دسته از اینا به عنوان غلو اعتقادی گفتن، غلو اعتقادیشون معناش اینه، یعنی اعتقاداتی داره که ما بعدا همه اینها رو توی همین کار صدوق هم میبینیم. یعنی صدوق نقل میکنه این زیارت جامعه رو، زیارت جامعه رو که ما الان داریم میخونیم، زیارت جامعه کبیره، تو زیارت جامعه کبیره اینها رو آوردن، یک دسته از اعتقادات در مورد امامان، خود صدوق هم نقل میکنه. یعنی این نیست که مثلا. ولی جوریه که تا از این صحبت ها میکنه معمولا زیر سوال میره. من قبلا عرض کردم داوود رقی، دیگرانم بودن گفتم در خاطرم نمیاد، این نوع موارد اینا همه میگن اهل غلو، حتی مفضل میگن اهل غلو، دقت میکنم میگن غلو، ولی اینا غلو نیست. بنظرم الان دیگه به تعبیری این دوره هایی که ما هستیم، عموم فقهای ما این مقامات رو برای اهل بیت اثبات میکنن همین الان، یعنی این مقاماتی که اینها میگفتن اثبات، و نوعا به این خاطر مورد هجمه قرار میگرفتن. روایات غلو داشتیم، آیه غلو هم داریم، اگر کسی میخواد پیگیری کنه اصل بحث تو سوره مائده مطرح میشه، به دلیلش هم اینه، در مورد امیرالمؤمنین. اصلا سوره مائده در مورد امیرالمؤمنینه، پایانش بحث غلو شده در مورد الان نگاه کنید تو سوره مائده، اون غلو به وسیله اهل بیت بیان شد که غلو چه غلویه. بعضی از مواردی که گفته شده الان ما نگاه کنیم غلو نیست، لذا یک مقدار بسیاری از افراد مثل ابن غزائری خیلی از اینها رو رد میکنن. یه وقت میگه ضعیفون فی الحدیث، اونجا که میگه ضعیفون فی الحدیث باید اعتنا کنیم، باید توجه کنیم ببینیم چی جوری میگه ضعیف، چون بعضی از اینهایی که معمولا از نظر اعتقادی درست بود ولی چندون مداقه در حدیث نداشتن، اشکال نداره کسی از نظر اعتقادی درست باشه اما ضعیفون فی الحدیث بود. باید نگاه کرد، یعنی باز اینجوری نه، به استقراء کامل آدم نگاه کنه، مثلا ببینه سهل ابن زیاد چی جوریه. ما اون مقداری که از سهل ابن زیاد داریم، درسته جزء مستثنیات نوادر الحکمه از ابن الولید، ابن نوح، اینا آمدن در این زمینه گفتن ایشون نه، سهل ابن زیاد ما داریم، اصلا من قبول دارم، ابن ولید، ابن نوح هم کم آدمی نیستن که صدوق معمولا از اینا استفاده میکنه اعتراف. ولی با این حال اگر فضا فضای غلوی است یه مقدار مشکل، فضای یک نوع ضعف حدیثی داره، بله ضعف حدیثی رو باید بررسی کرد، که اگر ضعف حدیثی داره ما بذاریم کنار، دقت میکنیم. لذا من الان این رو از یک جهت میپذیرم ولی از یک جهت باید بررسی کنه. من خودم معتقدم سهل ابن زیاد مشکلی نداره، یعنی قابل استفاده است، فقط باید شواهد صدق حدیثی، یعنی گره خوردن این روات به امام معصوم، این رو فقط باید درست کرد. حالا حدیث اینه، از حلبی از امام صادق، ظاهراً از کتاب حلبی هستن گرفته شده، اگر کسی اینو بتونه درست کنه از کتاب حلبی دیگه ما مشکل نداریم، یعنی فهرست به لازم فهرستی دیگه مشکل نداریم، یعنی سهل فقط واسطه نقل میشه. ان ابی عبدالله قال لا بأس به ذکر الله و انت تبول، اشکالی نداره انسان ذکر خدا بگه در عینی که داره بول میکنه. فان ذکر الله عز وجل حسن علی کل حال فلا تسأم من ذکر الله، دقت میکنه. این بیانی که آورده، ما حدیث قبلی که خوندیم حدیث هشتم صحیح بود، اصلا این مضمون رو داشت دیگه، حضرت موسی گفته بود بر من سخت بعضی از جاها به اصطلاح ذکر تو بگم، خدا خداوند فرمود چی؟ ذکر بگو علی کل حال. شواهد صدق هم داره این حدیث، دقت میکنید، شواهد صدق هم داره، لذا این حدیث رو هم میپذیریم و الان هم هست دیگه، ذکر گفتن حتی در دستشویی هم مستحبه. و السلام علیکم و رحمت.
میشه گفت این عدمه که شما میگید خواسته به این روی عام، چون اون ذکر قلبی